که گرفتار شده فقط بیرون بیاد و بدون اینکه دستیابی پیدا بکنه به اهدافی که مد نظرش بود و اهدافی که اعلام کرده از این جنگ.
دقیقا همینطوره. خب اهداف رو وقتی بررسی میکردیم هیچ موقع قبل از جنگ نسبت به کنترل تنگه هرمز ترامپ و کسانی که توی جامعه آمریکا نسبت به جنگ خیلی مشتاقانه داشتن اظهار نظر میکردن، هیچ وقت نسبت به این فاکتور اظهار نظر نداشتن که اگه طرف مقابل قرار بشه کنترل تنگه هرمز به دست بگیره ما قرار چه اتفاقی رقم بزنیم. در مورد این موضوع به نظرم غافلگیری براشون پیش اومد که این رو حوزه اقتصاد هم اثرگذار بود. این غافلگیری به نظرم خیلی مسئله مهم و اساسی میتونه باشه.
بله همینطوره. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید جناب آقای دکتر شرافتی نیا.
سلامت باشین. عنوان گزارش رو اگه شما هم دقت کرده باشین عنوان جالبی بود که ترجمه حالا اصیل این در عنوان این میشه که بنزین 52 سنتی یک ضربه نمادین به تیم ترامپ و شبهی بر بالای سر بود.
بله.
به نظرم این روی اتفاقات سیاسی که در آینده اقتصاد آمریکا در واقع دولت آمریکا قرار برام بخوره، به خصوص این انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، این موضوع حتما اثرگذار بود. موضوع اول. موضوع بعدی بحث اینه که به نظرم نمی‌خوام این توصیه از نسبت دولت مردم و تیم مذاکره کننده کشور ما باشه که در مورد کنترل تنگه هرمز تا در واقع نتیجه یافتن تمام خواسته های ما، یعنی نباید کوتاهی بشه در مورد کنترل تنگه هرمز و تا روز آخر این موضوع رو به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی ما حفظ کنیم، چرا که داریم میبینیم اثراتش رو داریم میبینیم رو حوزه انرژی، رو حوزه تورم اقتصاد آمریکایی ما کاملا اثرگذاره و یکی از مبره ها و ابزارهای مؤثر در واقع ما میتونه تو مذاکرات باشه. این رو حتما به دولت مردم ما توجه کنن، چون به هر حال در سناریوهای آینده‌ای که طرف مقابل دنبال میکنه حتما در خصوص مدیریت تنگه هرمز، کنترل تنگه هرمز حتما میخوان اقدام جدیدی رو در نظر بگیرن. ما بهترین کار اینه که توی مذاکرات این اهرم رو از دست ندیم و تا لحظه آخر از این اهرم به عنوان نقطه قوت خودمون استفاده کنیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر شرافتی، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر شرافتی نیا، کارشناس مسائل بین المللی.
ملت عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
به نام خدا. سلام مردم عزیز و قهرمان ایران. خانم آقایان، این یادداشت رادیو اقتصاد رو من ناصر خیرخواه تقدیم شما شنوندگان میکنم و امیدوارم هر جای ایران که به ما گوش میکنید در سربلندی و صحت سلامت هرچه تمامتر باشید. در این یادداشت با شما درباره ابر پروژه راه آهن چابهار زاهدان خواهم گفت که در آخرین ایستگاه خودش قرار گرفته، اقدامی که حالا مسیر توسعه در سواحل جنوب شرق ایران رو در یک تحول قابل اتکا مطرح میکنه. با من همراه باشید. شنوندگان عزیز، چابهار با دو بندر بزرگ شهید بهشتی و شهید کلانتری نقش بسیار مهمی در صادرات و واردات کالا برای ایران داره. اسکله بندر شهید بهشتی چابهار با مساحت 240 هکتار، محوطه‌های بارانداز 16 هکتاری، انبارهای مسقف 30000 متر مربعی و اسکله شهید کلانتری دارای 35000 متر مربع بارانداز، 30000 متر مربع انبار مسقف و 14500 متر مربع محوطه کانتینری است که از بنادر مهم ایران محسوب میشه. این بنادر هر کدام 5 پست اسکله برای پهلوگیری شناورهای تجاری دارند و در این راستا طرح راه آهن زاهدان چابهار به عنوان یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی کشور عزیزمون ایران در حوزه حمل و نقل پس از سالها عملیات اجرایی به ایستگاه پایانی خودش رسیده. این دستاورد نقطه عطفی در توسعه شرق کشور به حساب میاد. دوستانی که همواره ظرفیت‌های فراوانی در حوزه تجارت، ترانزیت و اقتصاد دریامحور داشته، اما نبود شبکه حمل و نقل کامل یکی از موانع برای شکوفایی اقتصاد این منطقه از ایران توصیف شده. اهمیت راه آهن زاهدان چابهار تنها در یک طرح حمل و نقلی نیست، بلکه محرک قطعی توسعه‌ای برای سیستان و بلوچستان و سواحل مکران و استانهای همجوار و در منطقه جنوب شرق ایران است. اتصال ریل به بندر فرایند انتقال کالا را از کشتی به خطوط ریلی آسان و تسهیل میکنه و هزینه حمل و نقل را هم به طور چشمگیری کاهش میده. طرح راه آهن زاهدان چابهار به عنوان یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی کشور در حوزه حمل و نقل پس از سالها حالا نتایج رو در پی داره که بسیاری از متخصصان توسعه و اقتصاد نگاه عمیق و قابل توجهی به اون دارند. این مسئله یک دستاورد و نقطه عطفی در توسعه شرق کشور هم به حساب میاد. همونطور که اشاره کردیم، این مسئله به ویژه برای صادرات مواد معدنی شرق کشور، واردات کالاهای اساسی و ترانزیت بار بین الملل اهمیت زیادی داره، چرا که بسیاری از کشورها از جمله افغانستان و کشورهای آسیای میانه سالهاست منتظر تکمیل این مسیر بودند تا از طریق کوتاه‌ترین و امن‌ترین راه به آب‌های آزاد دسترسی پیدا کنند. اکنون که این اتصال به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه، چابهار میتونه به رقیبی جدی برای بنادر جنوبی منطقه و به مرکز ثقل تجارت منطقه ایران تبدیل بشه.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
در کنار این ابعاد، تکمیل طرح پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران خارجی داره، چرا که مسیر توسعه سواحل مکران و بندر چابهار حالا به مرحله عملیات قابل اتکا رسیده و با آمادگی زیرساخت ریلی زمینه‌ای برای ایجاد مراکز لوجستیک، شهرک‌های صنعتی، انبارهای هوشمند و بارگیری به روش‌های جدید و طرح‌های توسعه تازه در این منطقه بیش از گذشته فراهم شده. سواحل مکران به طول بیش از 541 کیلومتر در سیستان و بلوچستان علاوه بر اینکه موجب تحول اقتصادی در این سواحل خواهد شد، جایگاه ویژه‌ای هم در جغرافیای اقتصادی ایران داره و به عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت جهانی شناخته میشه. در این رهگذر راه آهن زاهدان چابهار رو میتوان حلقه مفقوده توسعه سواحل مکران دانست. در سالهای گذشته با وجود توسعه زیرساخت‌های بندری و افزایش ظرفیت اسکله در بندر شهید بهشتی، نبود اتصال ریلی سبب شده بود بخش قابل توجهی از ظرفیت واقعی بندر بلا استفاده باقی بمونه. اما حالا با نزدیک شدن مراحل نهایی تکمیل ریل به بندر، زنجیره حمل و نقل کالا در حال کامل شدنه و زمینه برای افزایش صادرات، واردات و ترانزیت بین المللی بیش از هر زمان دیگری در این منطقه فراهمه. موضوعی که از سمت دیگر به دریچه‌های نوینی از اشتغال منطقه هم منجر خواهد شد. کاهش هزینه حمل و نقل، تسریع جابجایی بار، افزایش رقابت پذیری تجاری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از مهمترین پیامدهای اقتصادی این طرح خواهد بود.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
اول طرح راه آهن زاهدان چابهار در حالی به پایان خود نزدیک میشه که مسیر تازه‌ای برای توسعه شرق و شکل‌گیری محورهای بزرگ اقتصادی و لوجستیکی در ایران رو رقم میزنه. اتصال این خط آهن به بندر چابهار رو باید فراتر از یک طرح عمرانی توصیف کرد. این رویداد نقطه آغاز شکل‌گیری یک محور بزرگ اقتصادی در جنوب شرق ایران هست و بخش‌های مهمی رو به هم پیوند میزنه. از اسکله ها تا ریل در تنها بندر اقیانوسیه ایران باید گفت که شبکه راه آهن به تنها بندر اقیانوسیه ایران متصل خواهد شد. حالا راه آهن چابهار زاهدان به آخرین مقصد خودش یعنی بندر شهید بهشتی رسیده و آخرین حلقه اتصالی مسیر در حال تکمیله و خطوط داخلی بندر شهید بهشتی هم تا 2 ماه آینده به همت مهندسان و متخصصان آماده اتصال به شبکه ریلی خواهد شد و به نظر می رسد در نیمه نخست سال مسیر متصل از اسکله بندر شهید بهشتی تا ایستگاه زاهدان وارد چرخه حمل کالا بشه. شتاب طرح‌های عمرانی در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان از جمله این طرح ملی حالا نوید بخش یک دوره بهره برداری گسترده در سال 1405 در مسیر توسعه همه‌جانبه استان سیستان و بلوچستان و از جمله طرح‌های بزرگ و اثرگذار برای مردم این استان هست. کنارک روی رید طرح‌های بزرگ دیگری هم قرار داره. در این مسیر گازرسانی کامل شهر تا هفته دولت تکمیل خواهد شد و اجرای طرح‌های اولویت دار شهرستان کنارک هم از پیشرفت قابل توجه در حوزه‌های زیرساختی و خدماتی برخورداره و به نظر میرسه که به زودی به بهره برداری کامل خواهند رسید و در خدمت مردم قرار خواهند گرفت. بیش از 80% طرح‌های اولویت بندی شده کنارک هم حالا وارد فاز اجرایی است و این موضوع نشان دهنده شتاب مناسب روند توسعه و پیگیری مستمر مدیران و مسئولین در استان و البته در مرکز برای اجرایی و نهایی شدن و به ثمر نشستن اونهاست. تکمیل شبکه گازرسانی کنارک تا هفته دولت، بهره‌مندی روستاهای این شهرستان از شبکه گاز تا پایان سال از مطالبات مهم مردم این خطه بوده که حالا همراه توسعه خطوط ریلی بین المللی به نتیجه و سرانجام میرسه. اقدامات دیگری هم در حوزه‌های راه، برق، گاز، ورزش و آموزش و پرورش هم با وجود برخی محدودیت‌ها و چالش‌های موجود و روند تأمین خدمات و اجرای طرح‌ها در بخش‌های مختلف شهرستان به صورت مثبت و پیگیرانه در حال نهایی شدن هست. بر اساس اطلاعات موجود و گزارش‌های مستند 67 طرح بزرگ و توسعه‌ای با اعتبار بیش از 24 هزار میلیارد تومان در سواحل مکران توسط بخش خصوصی و دولتی در بندر چابهار در دست اجراست که شامل سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف بنادر زیرساخت‌های انرژی، پتروشیمی، حمل و نقل و خدمات دریایی است. این طرح‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم رشد اقتصادی جنوب استان و به عبارت ساده‌تر در آینده نزدیک تمام استان رو تحت تأثیر خودش قرار میده و با اشتغال پایدار رونق معیشت ساحل نشینان و همچنین دیگر مردمان کشور برگ زرینی از دست‌های توانمند و اراده قاطع ایرانیان برای پیشرفت و توسعه کشور هست، چرا که ریل بندر چابهار و ساخت آن با اعتبار 1000 میلیارد تومان جهانی ساخت 32 سیلوی 100 هزار تنی برای ذخیره غلات، احداث نیروگاه 25 مگاواتی و توسعه طرح‌های نفتی و پتروشیمی در این خطه زمینه اشتغال بیش از 2954 نفر را به طور قطعی و به صورت مستقیم فراهم خواهد کرد. این که 694 نفر در مشاغل تخصصی در حوزه دریانوردی فعالیت خواهند کرد و بیش از این به اشتغال خواهند پرداخت، آینده بهتری رو در این منطقه نوید میده. امیدوارم که بکوشیم و برای اعتلای ایران دغدغه‌مند، سعی، امیدوار و در این حال کوشا باشیم. متشکرم.
در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد سپاسگزارم. اخیراً ریاست محترم جمهور نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشتند که در خصوص این نشست گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس آریا صادق نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای مهندس صادق نیت، سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر.
متشکرم، خیلی خوش آمدید آقای مهندس. خب بفرمایید، پیرامون نشستی که ریاست محترم جمهور با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشتن، مهمترین دغدغه‌هایی که اعضای اتاق بازرگانی مطرح کردن در این جلسه چی بود و در چه زمینه‌ها و محورهایی بود؟
بله، خب دیروز دیدار خوبی بود که آقای پزشکیان و همراه وزیر محترم سمت آقای دکتر عطابک و رئیس بانک مرکزی آقای دکتر همتی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردند به همراه معاونینشون و گفتگوی صمیمانه‌ای بین هیئت همراهشون و ایشون و اعضا و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی شکل گرفت.
بله.
عمده مواردی که اونجا مطرح شد و بهش پرداخته شد، اولا خب آقای رئیس جمهور محبت داشتن و تشکر کردن از بخش خصوصی به خاطر همراهیشون و این که در ایام قبل از جنگ و در هنگام جنگ و بعد از جنگ تمام تلاششون رو کردن تا کمبودی در کشور حس نشه و مردم در اثر این شرایط نامساعد لطمه‌ای به مایحتاج عمومیشون و دسترسیشون به نیازهاشون پیش نیاد و این رو مورد تقدیر قرار دادن از این همراهی که بخش خصوصی در این مهم انجام داده بود. ما هم در ادامه ازشون خواستیم که برای که ما بتونیم وظیفه‌مون رو همچنان ادامه بدیم کمک بکنن. ما کمکی از دولت با توجه به مشکلات و کمبودایی که هستش، کمک مالی و بلاعوضی نمیخوایم. ما یک سری تسهیلگری در قوانین میخوایم، یه سری قوانین مزاحم رو انتظار داشتیم که در این ایام از سر راه برداشته بشه تا ما به ازای مشکلاتی که برای مملکت تو امر تجارتش چه در داخل چه در تجارت بین المللیش به وجود اومده، با تسهیلگری هایی در قوانین بتونیم بخشی از این فشارها رو جبران بکنیم.
بله.
درخواستمون این بود که ما میخواییم، در واقع گفتیم ما میخواییم پایداری تولید رو حفظ بکنیم و نیروهای انسانی رو، بنگاه ها تلاش دارن که سرمایه انسانیشون رو حفظ بکنن، بدین ترتیب هم وظیفه اجتماعی رو انجام بدن، هم همکاراشون سرمایه اصلیشون که نیروه انسانیشون از ساعت دست ندن و هم عواقب اجتماعی رو جلوشو بگیرن و هم باری برای هزینه های اینها برای دولت به وجود نیارن. این در کنارش هم محصولات به همین شکل عرضه بشه و کشور همچنان فراوانی کالاهای مورد نیاز رو داشته باشه. برای این قضیه لازمه که تسهیلات بانکی در اختیار تولید قرار بگیره تا این تورم و افزایش هزینه مواد اولیه رو بتونن تحمل بکنن و از ظرفیتاشون کاسته نشه. این تسهیلات بانکی رو درخواست کردیم که تسهیل بکنن، در دسترس واحدهای تولیدی قرار بگیره، اینجوری هم معیشت نیروهای کاری حفظ میشه و هم فراوانی و هم رونق تولید و کمترین اثر رو این تزریق پول، اثر منفی تورمی رو اگر به تولید تزریق بشه در پی خواهد داشت که مورد تایید آقایون در جلسه بود این قضیه و به حال موافق بودن که این کمک باید بشه. در بخش انرژی درخواستمون این بود که با توجه به ناترازی‌های قبلی و مشکلاتی که تو حملات اخیر به وجود اومد و به هر حال این کمبودها مضاعف شد به خاطر صدماتی که واحدهای تامین کننده انرژی ما مورد اصابت قرار گرفت، متاسفانه درخواستمون این بود که تو بخش تولید و صنعت در اولویت قطع برق و در زمستان قطع گاز قرار نگیره و کمک بشه به پایداری تولید. خب ایشون هم اونجا در جلسه دستور دادن که این در اولویت رسیدگی قرار بگیره، تمهیدات لازم اندیشیده بشه، سوخت جایگزین برای زمستون از الان در اختیار واحدهای صنعتی قرار بگیره تا بتونن اینو ذخیره بکنن، هم در واقع در کل مملکت این ذخیره سازی انجام بشه تا قابلیت در واقع صدمه زدن بهش بسیار محدود بشه و این خودش یکی از اصول پدافند غیر عامل هست که به این وسیله رعایت میشه. همین که میتونیم آرامشی به تولید بدیم که بدونن اگر که در تامین گاز مورد نیازشون خلالی وارد شد، سوخت دوم در دسترسشون خواهد بود و خیالمون از این بابت هم راحت باشه. البته توصیه آقای دکتر پزشکیانم مثل همیشه این بود که صرفه‌جویی رو مد نظر باید همه قرار بدیم و بهترین راه حال رفع ناترازی انرژی صرفه‌جویی هست و اینکه از اتلاف جلوگیری بکنیم که امیدواریم همه هموطنان به سهم خودشون این رو مد نظر قرار بدن تا بتونیم از این بره به کمک هم و در کنار هم عبور بکنیم. پس به خود تأمین بخاری‌های کم مصرف با راندمان بالا و تعویضشون با بخاری‌هایی که از قدیم در دسترس مردم بوده و مصرف انرژی مناسبی ندارند و تکنولوژی روز امکان صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو فراهم کرده، قرار شد که کمک بکنن. همونجا در جلسه این دستور رو دادن که بخش خصوصی بتونه این رو بر عهده بگیره و تعویض بخاری های فرسوده با راندمان پایین رو با بخاری های نسل جدید با راندمان بالا در دستور کار قرار دادن. تولید موتورهای کولر BLDC که مصرف برق بسیار کمتری دارن هم باز از مواردی بود که تو این جلسه بهش پرداخته شد. مسئله بعدی من وقت دارم این
بله بله بفرمید
مسئله بعدی که خیلی مهم هست این روزها، خب ما بخشی از صنایع مادرمون مورد حمله قرار گرفت تو بخش پتروشیمی عمدتاً و فولاد. خب اینها بخش ارزاور بودن و تامین کننده مواد اولیه زنجیره تولید که حالا برای جبران اینها به مدار تولید و برگردوندن اینها برنامه ریزی هایی شده و در دست اقدام هست، ولی تا وقتی که اینها دوباره برگردن به اون ظرفیت اولیه یک ممکنه کمبودهای مقطعی باشه، بخشیش با صنایع همکار و هم ارزشون جبران میشه، از ظرفیت‌های خالی اونا استفاده میشه، ولی بخشی از اینها لازمه که در مقاطعی با واردات این مواد این کمبودها جبران بشن. یک سری ناترازی‌های ارزی ممکنه به وجود بیاره و یک سری ناترازی‌های در مواد اولیه که تسهیل در امر واردات و صادرات درخواست ما بود که قائل بشن، که حاصلش این بود که دستوراتی که البته حاصل فقط این جلسه بود، جلسات مداومی که داشتیم با وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، نتیجه که تا الان داده نتیجه بسیار خوب و امیدوار کننده ای هست که اجازه داده میشه که با استفاده از ارز خود و دیگران تجار ما بتونن واردات رو انجام بدن. البته صادرات باید تحت نظر سازمان های تعیین کننده، کالاهایی که در واقع مازاد بیش بود داریم در کشور و میتونه صادر بشه اونها صادر بشه، و در واردات هم در این زمان که ما محدودیت هایی داریم و اولویت بندی میشه، واردات کالاهای با اولویت طبق لیست های اعلامی توسط تجار میتونن رأساً وارد کنن یا ارزشون رو در اختیار وارد کنندگان قرار بدن تا اونها مواد مورد نیاز کشور رو وارد کنن. امکان تهاتر به وجود اومده که کالا رو بتونی ببریم و کالای مورد نیاز رو ما به ازاش وارد بکنیم. مسئله عرض بدون منشأ و مشخص نبودن منشأ و بدون انتقال عرض موانعی وجود داره که باید بررسی بیشتری بشه، اونا انشالله در فرصتهای دیگه اونها هم حل و فصل میکنیم، که همه این سیاست ها لازمش اینه که در کنار مواهبی که داره خدای نکرده مشکلاتی رو برای کشور به وجود نیاره و آرامش و آسایش رو برای مردم و کشور به همراه داشته باشه.
بمید خدا.
بله. مهمترین چیزایی بود که به حال اونجا مطرح شد.
درسته. آقای صادق نیتی، یک اشاره‌ای که کردید به تسهیلگری در قوانین و مقررات در آغاز گفتگویی که داشتیم، همین بحث صادرات و واردات بود؟
بله بله، اهمش توی این قضیه است. به هر حال در شرایط عادی به درستی سازمان توسعه تجارت، گمرکات و بانک مرکزی مراقبت میکنه از اینکه کالاهایی که صادر میشه یا کالایی که وارد میشه در واقع مورد نیاز کشور نباشه که صادر بشه و کمبود ایجاد بشه، یا از اون طرف هم کالایی مورد نیاز وارد بشه، سوء استفاده های خدای نکرده صورت نگیره و ارز از کشور به شکل نامطلوبی خارج نشه. اینها خب همواره بوده، ولی الان اگر بخوایم خیلی سختگیرانه اینها رو بخوایم انجام بدیم، با توجه به این که روال معمول به خاطر این محاصره ها، به خاطر شدت تحریم ها و صدماتی که به گلوگاه‌های و موادی وارد و صادر کردن کالاها وارد شده، به هر حال به اون شکل خیلی زمان بر خواهد شد.
درسته.
و هزینه بر خواهد شد. بنابراین ما به ازای این صدمات باید ما یک تسهیلگری بکنیم، یه سری از این سختگیری ها، البته نه این که رها بشه، نه این که امکان خدای نکرده سوء استفاده ای برقرار بشه، ولی باید یه سری تسهیلگری های بشه، کنترل ها به شکل دیگری انجام بشه، محدودیت در نوع کالاها و مقدار کالاها ایجاد بشه، کنترل به این شکل باشه که ما بدونیم چه کالایی و به چه مقدار صادر بشه، چه کالایی و به چه